بسم الله الرحمن الرحیم.
نحوه حضور خدا در تاریخ، من فقط یه اشاره حاشیه‌ای بکنم، یه مسئله خیلی مهمی بوده که خداوند چگونه در تاریخ و طبیعت و جامعه دخالت میکند. حالا اینو هم ممکنه معترضانه کسی مطرح کنه، هم مدافعانه، هم یه عده‌ای که میگن آقا چرا کل اتفاقاتی که افتاده، اتفاقات طبیعی سیاسی، همه رو هی نسبت میدید به خدا و هی تفسیر دینی الهی میخواد ازش بگه، هی قدسی میکنید. و از اون طرف کسانی که از این طرف اعتراض میکنن که تو صحبتاشون تو بعضی نوعه های نم میگن که خدای چجوری صحنه ها رو دیدی و تحمل کردی. اینا در واقع دو تا تعبیر عوامانه است از یک سوال بسیار مهمی که تو فلسفه و عرفان در شرق و غرب مطرح بوده. یعنی در غرب شما از افلاطون تا هگل راجع به مسئله نحوه دخالت خدا در تاریخ اظهار نظر میبینید. نظریه های ماتریالیستی، نظریه های مسیحی و دینی، نظریه های عرفانی غیر دینی، نظریه های فلسفی غیر دینی و نوع دینیش. توی بین حکما و عرفای خود ما هم این مسئله خیلی مطرحه. حکما و عرفای مسلمان در این باره خیلی نظریه پردازی کردن. اینکه بعضیا گفتن که خداوند فاعل به تجلی است نه فاعل بالعنایه و بالقصد. بعضی هم قبول ندارن البته. اینکه بعضی اینو گفتن که معنیش اینه که از یک طرف کل جهان و تاریخ که فعل خداست، افعال خدا هم به تعبیر فلسفی معلل به اغراض نیست، از نوعی که افعال ما هست. یعنی خدا مثل ما نیست که نشسته باشه فکر کرده باشه چرتکه انداخته باشه که مثلا بیافرینم نیافرینم بعد گفته میافرینم. اینجوری نبوده فعل خدا. به این معنا فعل خدا معلل به اغراض نیست. اونا تعبیرشون اینه که آفرینش یک جوشش الهی است، نتیجه فیضان ذات تجلی خداونده، نه نتیجه تصمیم و برنامه ریزی شبه انسانی خداوند. وقت راجع به این مسئله خیلی بحث شده که حالا من بعضی عبارات بعضی از عرفا و فلاسفه هم یادداشت کردم، دیگه احساس میکنم الان فرصت نیست برای وارد شدن، چون میخواستم از بینم این نتیجه بگیرم. این موافق مخالف استدلال کردن، بحث کردن. من فقط از بین چند تا عبارتی که یادداشت کردم یه عبارتی از ابن عربی اینجا خدمتون عرض میکنم، در فصوص تو فصل ایوبی، این تعبیر عرفانی از جهان، نحوه دخالت خداوند در جهان، که جهان تجلی اسماء الحسناست با همه اتفاقاتی که ما بد میدونیم. جهان تجلی اسماء الحسناست، پس نظام احسن است، به زیباترین نحوهی که میشد جهان آفریده بشه و اداره بشه داره اداره میشه. خدا جمیل است و جمال رو دوست دارد. احسن کل شیء خلقه فاحسن صورته، هر چی که آفریده توجه به زیباییش داشته، یعنی زیباییش از وجود قابل تفکیک نیست، هرچی که هست زیباست، چون همش تجلی خداست. جهان زیباتر از این نمی شود، چون جهان بر صورت رحمان است، ظل نظام اسمایی خداست. بعد باید یک پاسخ صریح می دادن اینا به این سوال که خب این خشونت ها، این نزاع ها، این مشکلات چیه پس تو دنیا؟ اگر این بهترین جهان ممکنه، اگر اینا صورت رحمانی خداست، اگر خود اینا تجلی خداست، چطور میشه؟ وقت برای این باید پاسخ میدادن. این که ما در مورد کربلا از قضیه رو داریم که ما معتقدیم عاشورا دو وجه داره، روز عاشورا و در کربلا هم زشت‌ترین پدیده تاریخ اتفاق افتاد از یک طرف و هم زیباترین صحنه های تاریخ، هر دو با هم اتفاق افتاد. عاشورا در این حال کثیف‌ترین روزه، سیاه‌ترین روز تاریخه، و در این حال نورانی‌ترین و روشن‌ترین روز تاریخه. اونجا پاسخی که اینا میدن حالا عبارتش اینه، میگن که تو عرفان نظری اینجوری توجیه میکنن قضیه رو که میگن ما معتقدیم به تناکه اسماء الهی و تعاون اسماء الهی، در این حال گاهی هم تقابل اسماء الهی با هم. این میگن این منشأ اختلاف ها و تضاد ها و مشکلات و درگیری ها میشه، هم اختلافات تکوینی، هم تفاوت ها و اختلاف های تشریعی، نزاع های اجتماعی و طبیعی. بعد میگن در جواب حکما که فلاسفه میگن که در عمدهشون میگفتن بحثی که نزاع مخصوص عالم ماده است، تزاحم، تو عالم مجردات ما نزاع نداریم. تو عرفان نظری بعضیا مثل ایشون میگن که اصلا نزاع مخصوص عالم ماده نیست، تو ملأ اعلا هم بین اسماء حسنا، بین مجردات هم تزاحم هست، ظهورش منتها در مرتبه طبیعته، تو مرحله به تعبیر اونها مرحله واحدیت و عالم اسماء اونجا ظهور نمیکنه. میگن این متا این نزاع و تخاصم، این تزاحم بین اسماء خوبه، بد نیست. چون محصول نهایی برایندش جمع نهایی و جمع جبریش همون نظام احسن میشه. بدون این تزاحم ها اون نظام احسن احسن نخواهد بود. اینا کمک میکنه به اون قضیه. و عالم ظهور اسماء الهی است، همه اسماء اما از جلال و جمال حسنا هستند، حاکی از کمالات ذاتی و وصفی و فعلی، منتها مقتضیاتشون با هم فرق میکنه و گاهی نسبت به امر واحد اینا با هم اسماء تقابل پیدا میکنن، مثل حالا مثالم که زدن مثل احیا و اماته، مثل غفار و قهار، مغفرت و قهر به اصطلاح، که اینا ظاهرا خب با هم تضاد دارن. و جهان با مجموع اینها میگه حاوی مظاهر جمال و جلال حق است، علی رغم این تخاصم و نزاع نظام احسن است. حالا اینا بحثای مفصله که اصلا این تقابلی که میگن هست در عالم اعلا حقیقتا اونجا هست یا مجازن به اونجا نسبت میدن، که علفا با هم اختلاف دارن. من الان نمیخواستم وارد بحث عرفانی اونا بشم، اینو نقل کردم برای که یه چیز دیگه نتیجه بگیرم. ما به فلسفه و عرفان کاری نداریم. من داشتم عرض میکردم که عباراتی از خود امام حسین و نحوه تحقق فضای عاشورا و از اصحاب حسین در اون سلوک سیاسی عبادی که سراسر مبنای الهیاتی و توحیدی داره، یعنی با الهیات امام حسین کاملا توجیه میشه که چرا با دیدن فجیع ترین صحنه ها ایشون میگه که خیلی آرامم، خیلی خوبه، اوضاع خیلی خوبه، یا زینب میگه همش زیباست. این عبارت فکر کردید که نقل شده که امام حسین در سفر تو مسیری که میامدن به سمت عاشورا مکاشفه به ایشون دست داد، بعد فرمودن که صدایی شنیدم که گفت ان الله شاء یراک قتیلا، خداوند براده فرموده است که تو را کشته ببیند. و بعد ادامه داد که ان الله شاء یراهن سبایا، خداوند اراده کرده است که زنان و کودکانت را در زنجیر ببیند. یعنی چی خداوند اراده کرده است؟ این عباراتی که نقل کردم خواستم بگم در توضیح این مطلب چه تلاش هایی شده تو عرصه فلسفه و عرفان در شرق و غرب عالم. ما اینجا البته اینجا اظهار نظری نکردیم، ادعی با این تفسیری که عرض کردم مخالفن، ادعی موافقن. ما بیشتر با زبان دینی راجع به این قضیه به نظرم باید صحبت بکنیم. مبنای الهیاتی توحیدی حرکت امام حسین و تصریح به این که ایشون بارها این تعبیر رو به کار بردن، فرمودن این کاروان به امر خدا، برای خدا، در محضر خدا و به سوی خدا در حرکت است، به اراده خداوند به سوی تکلیف خونین و مسئولیت تاریخی خودش داره حرکت میکنه. یه نکته دیگه که باز اینجاست که اینم پاسخی اشکالی است تو باب مسئله، که ما مکرر دیدیم و شنیدیم از زبان بعضی موافقین کمدان و بعضی مخالفین که مثل که کربلا صحنه عقب نشینی عقله. من تو جلسه پارسالم که خدمت دوستان بودم یه اشاره به این مسئله کردم که آقا دیگه در عاشورا و کربلا عقل تعطیل شد دیگه، اینجا جای عشق. این تفکر که عقل و عشق جای هم رو تنگ میکنن و اینا هووی همن، یکیش باید باشه دیگری نباشه، این تفسیر مسیحی بودایی از عقل و عشقه، تفسیر اسلامی نیست. تو تفسیر اسلامی محبت بدون معرفت محبت نیست، معرفت هم بدون محبت معرفت نیست. یعنی نه تنها بین عقل و عشق تضاد و تزاحم نیست، بلکه تلازم است. اگر شما امر نیک را تعقل کردید نمیتونی به او عشق نورزی، و از اون طرف محال شما به چیزی عشق بورزی در حالی که او رو تعقل نکردی، اصلا درکی از او نداری، اون وقت عشق نیست، تعصبه. و بین ایمان و تعصب تو فرهنگ اسلامی تضاد. تو روایتی از پیامبر فرمودن که هر کس تعصب بورزد یا بذاره به نفعش تعصب بورزند، این از دایره ایمان به خدا و قیامت خارج شده، این مؤمن نیست. بعد اونجا تو همه تو ذهنشون اینه که ایمان نوعی تعصبه دیگه، تو فرهنگ دنیا اینجوریه، مؤمن یعنی متعصب. تو فرهنگ اهل بیت، تو فرهنگ پیامبر اینجوری نیست، به عکس می‌فرماند که ایمان از سنخ نور، تعصب از سنخ ظلمت. ایمان از سنخ تواضع، خضوع در برابر حقیقت، تعصب از سنخ استکباره. ایمان علم معرفت، نوعی دانستن است، تعصب جهل است، نوعی ندانستن است. ایمان محصول علم، محصول نوعی درک معرفت، تعصب محصول جهل. او چون میداند مؤمن میشود، چون نمیداند تعصب میورزد. حالا تعصب الله یا علی. اینم یه نکته که بعضی فکر میکنن هر جا که صدای چرتکه بازاری نیاد، منافع کوتاه مدت مادی یعنی محاسبه جیرینگی نباشه، اونجا عقلانیت تعطیل شده. یه تفکر مادی و ماتریالیستی است که بین ما مذهبی ها هم وجود داره، یعنی هر جا فداکاری شد انگار عقلانیت تعطیل شده. این عقلانیت بازاری است. یه عقلانیت هم عقلانیت عاشورایی است، اونجا محاسبه است، 100% محاسبه است، منتها محاسبه با معیار حق و باطل. اما تو عقلانیت بازاری محاسبه با معیار سود و ضرر مادی جیرینگی شخصی آنی فوری است. هر دوش محاسبه، اون محاسبه شیطانی، محاسبه الهی است. ولی اینجا محاسبه است، اینجا عقلانیته. عقلانیت کوتاه مدت، عقلانیت بلند مدت، تفاوت چینا با هم اینه. یکی محاسبه حق محور انسانی، یکی محاسبه سود محور دنیوی. عقلانیت حسینی، عقلانیت بازاری. اینا هر جا که عقلانیت بازاری نیست میگن آقا اینجا عقل تعطیل شده. اینم یک نکته که باید حتما اصلاح بشه. حالا اسمشو عشق میذارن، تعصب بذارن، هر اسم خوب یا بدی که بگذارن، اینجا که با خلع عقل تولید میشه این اسمش مهم نیست، نتیجه عوض نمیشه. اینم یه نکته که باز از عاشورا میآموزیم که کسی که عقلانیت رو مساوی خودخواهی و عافیت طلبی و چرتکه اندازی میداند عملا وارد بازی قدرت و ثروت شده، و کسی که وارد بدبستان بشه وارد فرهنگ چانه‌زنی میشه، و چون این کسی از مفهوم فداکاری فاصله میگیره و همه انتقاد ما به کوفه، انتقاد ما و شما تو طول تاریخ به کوفه و اهل کوفه، که همه میگیم ما اهل کوفه نیستیم و واقعا معلوم نیست که هستیم یا نیستیم، توی لحظات خاصی معلوم میشه که هستیم یا نیستیم، مثل دوران انقلاب، مثل دوران جنگ، اونجا معلوم میشه. همه انتقاد ما به کوفه و اهل کوفه اینه که این فرهنگ کم کم خیانت رو توجیه و کم کم خوشمزه میکنه، خوشمزهش میکنه، عادیش میکنه، کم کم خیانت رو عمل عقلانی جلوه میده، خیانت به حسین رو، در حالی که تو منطقه شیعه حسین پسر عقل و پدر عشق است، و ولی وارد بازی نشد. اتفاقا اعلام کرد امام حسین، اعلام کرد که بازی دیگه تمام شده، شوخی با دین و با حقوق مردم بسه. و اینه که عرض کردیم قدرت حسین قدرت اعتباری نیست که مشمول مرور تاریخ باشد، یک قدرت حقیقی است و لایزال خواهد جوشید. امام حسین، این عبارت خواهشم هم دقت کنیم چون مشکل ماها همیشه همینا هست، امام حسین دین کلیات بی ضرر و بی دشمن رو تبدیل کرد به دین جزئیات صریح دشمن تراش، دین خونسا رو تبدیل کرد به دینی که موضع داره، دینی که یزید هم زیر علمش سینه میزد، معاویه هم سینه میزد، تبدیل کرد به دینی که دیگه به خاطرش خونتو میریزن و چشش ماهات هم میزنن. دین شماره یک، دین کلیات بی ضرر و بی دشمن، بی دفاع و بی دافعه. اون دین قیصر و معاویه و یزید و همه اینا قبولش داشتن و دارند و خواهند هم داشت، اینو بدونین، حمایت هم میکنن، تجلیل هم میکنن، سوبسید هم میدن برای همچی دینی. شاه میامد حرم امام رضا، بوش میره کلیسا، همه معاویه میرفت حج، ضرری نداره این دین، خیلی هم خوبه. به نام دین مسلط شدن و از ترس مردم از خدا استفاده کردن برای تحمیل احکام غیر خدایی و ضد خدایی بر مردم، خیلی آبونون داره اتفاقا. با چنین دینی چرا مخالف باشن؟ الان هم طرف رباخار دزد فر میخوره، ولی خب عاشورا تاسوعا شله هم میده دیگه، تقبل الله. این میشه اسلام یزید. یه اسلام هم اسلام حسینه، یه اسلام یزید خوب و بد نداره، علی السویان همه. یکی هم دین حسینه که صفا رو جدا میکنه، خیلی دقیق جدا میکنه، اعلام میکنه دین حسین، اعلام میکنه که ظلم یک حادثه نیست، یک فعل است، فعل بشری است و باید یقه فاعلش رو گرفت. یه حادثه نیست، آقا اتفاق افتاد، یه تصادف نیست ظلم، ظلم مقصر داره. حسین یه دینی رو ارائه داد که یقه مقصر رو باید گرفت، نه اینکه مقصر ظالم و مظلوم در کنار هم دینداری کنن. دینامیزم عاشورا، او قدرت انقلابی و ساختار شکن محرم، رازش اینجاست که تعارفات مذهبی مرسوم بین ما و خداوند رو کنار میزنه. میگه این تو و این تکلیف عینی تو روی زمین و همین امروز اینه که با حسین نمیشه راحت کنار آمد. میگه حرف بسه، کلیات کافیست، وارد جزئیات شد. این دین یعنی حب، حب و بغض. این تعبیر که حل دین الا الحب که تو بعضی روایات داریم، حل دین الا الحب و البغض، آیا دین جز موضع گیریست؟ آیا دین جز موضع گیری الله و علیه هست؟ جز دوستی و دشمنیست؟ منتها دوستی و دشمنی بر اساس عقاید و حق و باطل، نه بر اساس منافع. لله نه للنفس. یه تعبیری از امام حسین روایتی نقل شده که خطاب به کسانی که امکانات مالی دارن، امام حسین خطاب به همه ثروتمندان در طول تاریخ فرمودن، این جمله سید الشهدا است، این هم جز منطق عاشورا است، فرمودن که این را بدانید که تکون و انت المطالب به مالک المأخوذ به حسابه، تک تک شما برای تک تک ریال ها و دلار ها و سرمایه و ثروتی که به هم زدید، برای جز جزش اونگونه که تصورش رو نخواهید کرد حساب پس خواهید داد. المأخوذ به حسابه یعنی یقتون رو میگیرن. انت المطالب به مالک، حتی اونی که مال توست، مال مشروع توست، شما در مورد او محاکمه خواهید شد. این منطق امام حسینه. دیگه نمیشه آدم هم فرخور باشه هم عزادار امام حسین باشه، نمیشه هم خیانت کرد هم حسینی. اینا دیگه هزینه ای برای حسینی دادن. عاشورا نفی دین بی ضرره. دیدید بعضیا میگن آقا عاشورا رو دیگه سیاسی نکنی، عاشورا رو امام حسین دیگه بذارید مال همه باشه. یعنی چی؟ عاشورا ذاتش سیاسیه. آقا دیگه عاشورا رو سیاسی، امام حسین بذار مال همه باشه دیگه، همه، هر کس، هر عقیده ای، هر اخلاقی، هر زندگی به هم زده، هر کس هر جوره هست، عاشورا دیگه مال همه باشه. یعنی چی؟ اصلا این خودش ضد منطق امام حسینه. اگه امام حسین با همین منطق خودش می‌خواست عمل بکنه، قطعاً نباید به کربلا می‌رفت. اینو دوستان توجه بکنن. حسین مال همه است. بله حسین مال همه است، اما به چه معنا؟ عاشورا آقا منطقه بی‌طرف. اونجا دیگه عزاداری عاشورا رو می‌خوان بکنن یه بازی سمبولیک، یه مناسک منجمد شده، ماهیت ضد ظلم عاشورا رو ازش بگیرن. در حالی که عاشورا اش کردم ذاتش سیاسی است. امام حسین خیلی ها رو بی آبرو کرد، هم در دوران خودش هم تا امروز. یه نمونه که ممکنه باور نکنید اینو، خندتون بگیره که واقعا میشه یه همچین موجوداتی، ولی مثل اینا خیلی ها ما همجوری اگر فرصتش پیش بیاد. اینایی که هم میخوان مذهبی باشن هم همیشه اوضاعشون درست باشه، روبرا باشه، هیچ وقت فدا نشن، هیچ وقت فدا نکنن، از جان و مال نگذرن. یک آقایی هست تو تاریخ کربلا اسمش ثبت شده. سیر زندگی این، مراحلی که طی کرده، واقعا هم کمدی هم تراژدی. این یکی، این فرمانده پیاده نظام ابن سعد بوده در کربلا. آدمای جالبی که ایدئولوژیشون رو مثل زیر شلواریشون عوض میکنن تو هر شرایطی و دینشون تابع منافعشونه. سازشکار، بی اصول، بوغلمون صفت، در این حال مذهبی. این تو سفینه البحار نقل شده، من این از اینجا نوشتم. میگن این اول از پولداران کوفه بود، بعد اون زن متنبیهی که آمد ادعای پیامبری کرد همزمان با پیامبر، این به او ایمان آورد، جزء آدمای او شد و شد مؤذن او. بعد که پیغمبر پیروز شدن و اسلام مستقر شد، ایشون مسلمان شد، شد جزء اصحاب پیغمبر. بعد زمانی که امیرالمومنین آمدن سر کار، دو سه دهه بعد، میاد با امیرالمومنین بیعت میکنه، میگه آقا من با شما هم، تو خط شما هم. وقتی که بعد خوارج علیه امیرالمومنین شورش میکنن، ایشون جزء خوارج میشه، سر کلش تو خوارج پیداست. خوارج شکست میخورن، ایشون باز برمیگرده. امام حسن میان بعد از ترور امیرالمومنین، این آقا میاد با امام حسن بیعت میکنه، آقا من با شما هم در خدمتیم. حکومت امام حسن سقوط میکنه، معاویه میاد سر کار، جزو اولین کسایی که میره برای بیعت با معاویه، میشه جزو تشکیلات حکومتی معاویه. 20 سال میگذره، جزء اون اهل کوفه ایه که نامه می‌نویسه به امام حسین که آقا بیاین این ظلم بس دیگه، چقدر جنایت، قیام کن ما در خدمتیم. بعد امام حسین میان، جزء او کوفیانیه که از شهر فرار میکنن تا نه جزء سپاه یزید باشن نه جزء سپاه که چه عرض کنن، جزء نیروهای امام حسین که کشته بشن. متا ابن زیاد زرنگتر از حرفاست، تمام اینا رو از تو سوراخاشون و تو باغاشون و اینا رفته بودن قایم شده بودن کشید بیرون، گفت اینجوری ها نیست، منم نمیذارم توی دعوای ما و حسین شماها بی‌طرف باشین، یا با مایید یا با اونی، باید هزینه بپردازید. حالی حرفیه که هم حسین به اینا میگه هم یزید میگه، ابن زیاد میگه. از شهر فرار کرد آوردنش جبهه، ابن زیاد خیلی دادم زرنگی ایر کردش فرمانده پیاده نظام یه بخشی از جبهه علیه امام حسین. سید الشهدا شهید میشن، نیروهای دشمن شمر و اینا حمله میکنن به زن و بچه های شمر، هم میدونین که 20 سال قبل خودش جزو سربازان امیرالمومنین بوده، جزو سردارای علی بوده قبلا. اینجوری تغییر ماهیت میدیم ما. این وقتی که شمر داره میزنن و حمله میکنن زن و بچه و اینا، این آدم شروع میکنه به گریه کردن، درگیری لفظی با شمر که با زن و بچه ها چیکار داری. بعد که کار حسین یکسره میشه، ایشون در کوفه مسجدی میسازد برای شکرگزاری که قائله حسین خوابید الحمدلله، سپاس خدای را که خلافت امیرالمؤمنین یزید مستقر بود. به پاس پیروزی یزید یه مسجد نذر میکنه میسازه تو کوفه. چند وقت بعد مختار قیام میکنه، ایشون جزو نیروهای مختار میشه، ملحق میشه به مختار، جزو انقلابیون علیه اموی است. بعد مختار به دست مصعب بن زبیر کشته میشه، ایشون میشه مسئول پلیس مصعب بن زبیر در کوفه. اینا این موجودات این نبوده، اینا نونهای مثالی هن، خیلی ها مثل اینا، این فرصت بذار پیش بیاد. اینا هن اون کسانی که حضرت زینب وقتی که جزو اسرا آمد تو کوفه دید دارن همین مردم کوفه گریه میکنن، بهشون رو کرد گفت شما گلی بودید که در پهن رویدید. بعد دید گرن گریه میکنن، گفت همواره گریه کنید، امیدوارم هیچ وقت چشم شما از عشق خشک نشه، خودتونم نمیدونین چی میخواید، خودتونم نمیدونین چی میخواید. بنابراین این باید خیلی مراقب بود که آشورای ضد ظلم ضد بدعت تبدیل نشه به ملعبه دیکتاتورها و به ابزار بدعت و خرافه، کاری که خیلی ها کردن. یعنی رضا خانم دوستان میدونین گل میمالید، اون اولی که آمده بود گل میمالید پیشونیش، تو هیئت ها میافتاد پابرنه سینه میزد، بعد که مستقر شد و قدرت رو گرفت بعد شروع کرد مبارزه با حجاب و مبارزه با دین و مبارزه با روحانیت و اینا. چرا رضا خان میگیم خود یزید، شما میدونین اولین کسی که مجلس روزه برای امام حسین گرفته خود یزید بوده، وقتی که مشروعیتش زیر سوال رفت و اوضاع به هم ریخت و دید داره شورش میشه تو شام و اینا، یزید یه مرتبه خودشو کشید کنار، حتی خانواده‌اش دید دارن علیه شورش میکنن، با سخنرانی حضرت زینب و سخنرانی امام سجاد تو شام بین اسرا تو زنجیر یه مرتبه اوضاع عوض شد. بعد آمد گفتش که من نگفتم بکشه، این پدر سوخته‌ها عجله کردن، خودشون کارو کردن، من نگفتم که. بعدم گفت اجازه بدین اینا برای که تخلیه بشن و اینا یک مجلس عزای بگیرن برای شهدای کربلا امام حسین اینا. خب خود یزید مجلس تعزیه گرفته برای امام حسین، برای که از خودش رفع مسئولیت کنه، بگه من نبودم، چی بود که بود، من نبودم. این بنابراین دو نوع عزاداری ما این نتیجه ای که از این بخش از عرضم میگیرم، عاشورا یک نوستالژی نیست، ما برای یک نوستالژی گریه نمیکنیم. عاشورا یک تشریفات مذهبی نیست، نگاه اساطیری به عاشورا نگاه درستی نیست که خیلی ها دارن این نگاه رو. عاشورا یک واقعه تاریخی است با حقیقت فراتاریخی برای الگوبرداری و جبهه بندی، اتمام حجت تاریخی است با همه، و حتی سکوت رو نمیپذیره، سکوت رو مورد اعتراض قرار میده. تو زیارت عاشورا میخونیم این عبارت ها، ببینید چقدر معنی داره. نفرین بر آنها که قتل حسین را دیدند و سکوت کردند. اینا تو زیارت ها، یکی از زیارت های عاشورا، چند تا زیارت عاشورا داریم، اینا عبارت ها تو یکی از ایناست. چرا؟ چون اونها با سکوتشون اجازه دادن که ظلم ادامه پیدا کنه. اون سکوت دیوار به دیوار خیانت بود. خائنان کوفه که نماینده همه خائنان تاریخ امروز و دیروز و فردا بودند، قبل از خیانت به حسین به خودشون خیانت کردند. این سکوتی که اینا کردند مشارکت در کشتن حسین و مشارکت در کشتن حقیقت بود. و لذا عاشورا شعارش اینه: لعن الله امتا، نفرین بر جامعه ای که شنید و نجنبید. خیلی جالبه، تو زیاره داریم لعن الله امتا قتلت، که خب اونایی که کشتنت، نفرین بر آنان که تو را کشتن، نفرین بر آنان که اسب اونها رو زیم کردند، نفرین بر اونها که شنیدند و رضایت دادند. بعد میفرماد که تو زیارتنامه میخونیم که لعن الله امتا سمعت بذلک فرضیت به، نفرین بر آنان که شنیدند و نجنبیدند، گذاشتند تا حادثه تمام بشه. یعنی آدم بی طرف جزء سپاه دشمنه، متا اون عقباس میتونه این عاشورا رو میخوان تبدیل کنن و میخواستن به یک مناسک مذهبی بی طرف خونسا، که آقا مال همه است، فرخور، دوز، غارتگر، آدم کش، دروغگو، جانی، خوب، بد، همه حسینی. نیست اینجوری، خودش ضد منطقه امام حسینه. چرا توی زیارت میخونید که لعن الله امتا شهدت، نفرین بر اونها که در صحنه بودند و دیدند اما از شهادت گریختند، حاضر نشدن کشته بشن، نفرین بر اونها، لعنت بر اونها. این خیلی موضوعگیری عجیبی ها، نفرین بر اونها که سکوت کردن. بعد میگه که یعنی اگه اینه، ما چرا تو همون زیارت میگه الحمدلله الذی جعل النار مأواهم، سپاس خدای را که اینا رو هم که دیدند و سکوت کردن، اینا رو هم جاشون در جهنم در کنار نیروهای یزید قرار داد. اینا هم جز همین چیزه که تو زیارت ها میخونیم. اینا خیلی مسئولیت درست میکنه برای ماها برای همیشه. توی چیز نقش شده که یک کسی آمد، چون میدونین دیگه تا امام حسین آمد این کاروان چون بوی خون میداد همه فاصله میگرفتن، راهشون رو کج میکردن، تا میدونن از اون طرف میاد اینا میرفتن از اون طرف خیابون سرشون مینداختن، چون یه سلام هم میکردن مشکل درست میکرد. امام حسین برای که با همه اتمام حجت کنه، با اینکه میدونست قطعی شهادت، نمیذاش کسی از کنارش عبور کنه بعد بگه آقا ما نه با شما ایم نه بر شما، نمیذاشت. اونجا داره که اینا خیمه زده بودن، یک آدمی شناخته شده خیمه زده بود و دورترا، امام فرستادن سراغش، گفتن که بیا و رفتن نام، بعد بهش گفتن که به ما ملحق میشی؟ آقا ببخشید من زن و بچه دارم، گرفتارم اینا، ولی یه اسبی دارم آقا تکه، یه شمشیری هم دارم، اصلا نمونه نداره دیگه، من این شمشیر و اسب رو تقدیم میکنم به شما و در این نهضت مشارکت مالی و تسلیحاتی میکنم، ما را اجازه بدید من مرخص شما اینا. اما مثلا بهش فرمودن که اسبت را نخواستیم، خودت را خواستیم و هم نه برای خودمون، برای نجات تو. گفت آقا من ببخشید معذورم، من گرفتارم، زن و بچه دارم، تعهدات مالی بدهی دارم، بدهیام کی بده. بعد امام حسین فرمودن که خیلی یک جمله تکان، من این جمله رو هر وقت میخونم بدنم میلرزه واقعا. امام حسین بهش فرمودن اینک که به ما ملحق نمیشوی، هر چه میتوانی از اینجا دور شو، زیرا به خدا سوگند هر کس صدای کمک خواهی ما را بشنود و به ما ملحق نشود، جایگاهش در آتش خواهد بود. تا میتونی از اینجا دور شو، فردا اینجا نباشی تو این منطقه در حالی که دارن ما رو تکه تکه میکنن، از اینجا دور شو. تو صدای ما رو شنیدی و پس دادی. عکسش هم هست، زهیر میدونین تو بعضی چیزا نقش داره، ایشون سوابق عثمانی و جرنای جوجو داشت، حتی در جرنای مخالف امیرالمومنین نداشت، ولی کن امام حسین باش وقتی صحبت کردن این چنان تکان خورد و منقلب شد که همون لحظه آمد به زنش گفت که من تو رو طلاق میدم و از همه اموالم همه چیزم بخشیدم، برید، من دیگه میخوام راهمو کج میکنم، من با اینا میرم، من با اینا میرم. که خانومش گفت که چرا تو با اینا بری، من با اینا نیام، چرا طلاق بدی منو. که اونجا تو بعضی روایت نقل شده که خانومش گفت منم میام کنار زنان و دختران حسین، هر کاری که با اونها میشه با منم باید بشه، تو چرا کشته بشی، من چرا شلاق نخورم. که تو بعضی داره ایشون خانومش هم ملحق شد به اونا و بعدم جزو اسرا. اینم یک مسئله بسیار مهم است که حسین وارث آدم، وارث نوح و ابراهیم، وارث موسی و عیسی، وارث همه ارزش‌های الهیه. کشتن حسین کشتن همه انبیاست، کشتن حسین کشتن همه ارزش‌های انبیایی و توحیدیه، آسون نبوده. این که میگیم سلام بر ارواحی که الارواح التي حلت بفنائک و اناخت برحلک، ارواحی که به آستان حسین در کربلا ملحق شدند و بی‌طرف نموندند، نشمردن خودشونو و دشمنو که ما 70 نفریم، اینا این همه آدمه، نشمردن. نشمردن، تو ترازو نگذاشتن، آمدند و مرکبشون رو در کاروان عشق خوابوندند و خونشون با خون حسین مخلوط شد. السلام علی الارواح التي حلت بفنائک و اناخت برحلک. این همو هزینه حسینی بودن، پرداخت هزینه حسینی شدن و حسینی موندن تا ریال آخر. هزینه که ماها الان میدیم یه لباس سیاه و آش نجریه، این هزینه که ماها میدیم، این هم خوبه، عیبی نداره، اما هزینه اینا نیست. اینو بدونیم، آمادگی مطلق برای جهاد با مال و جان و برای شهادت. سید ابن طاووس نقل میکنه یه زیارتی رو، میگه اینجوری زیارت بخونین: اللهم صل علی سیدی و مولای، خدایا درود بفرست بر آقا و مقتدای من حسین. کما عمل به طاعتک و نهی عن معصیتک، چون بی طرف نماند و فریاد زد، مخالفت کرد با معصیت، معاصی که میشد، و عمل کرد به طاعت، مایه گذاری کرد، جهاد کرد، و بالغ فی رضوانک، بالغ یعنی هر چه که تو ظرفیت داشت آورد به صحنه، هیچی برای خودش نگه نداشت، هر چه که داشت آورد تو صحنه، نمیگفت یه چیزی بگی رد بشه و عبور بکنه، پاش ایستاد و هزینه پرداخت. بعد داره که اقبل علی ایمان که غیر قابل فیک عذرا، با همه وجود به سمت ایمان تو آمد خدایا حسین، غیر قابل فیک عذرا، هیچ عذری هم تو این وسط پذیرفته نبود، هیچ عذر و بهانه‌ای نیاورد، بدون هیچ عذر و بهانه‌ای آمد. سرن و علانیتن، درون و بیرونش هم یکی بود، یه چیزی به ظاهر نمیگفت، در باطن چیزی دیگه. یدعو العباد الیک، مردم را به سوی تو فراخواند. و قام بین یدیک، تمام قد در پیشگاه تو ایستاد حسین. یهدم الجور بالصواب، با جور با ستم درگیر شد، قیام کرد برای نابودی ظلم با حق. و یحیی سنت بالکتاب، و سنت پیغمبر و دین حقیقی رو که پامال شده بود و تحریف شده بود، در خدمت ظلم و خرافات در آمده بود، او رو با قرآن و با کتاب احیا کرد دوباره. بعد داره که جاهد فی کل منافقین و الکفار، درگیر شد هم با کفر با لباس دین و هم با کفر عریان، با هر دو درگیر شد. بعد اونجا به ما میگن که بگید که السلام علیک یا قتیل الله و ابن قتیل، سلام بر تو ای کشته خدا و فرزند کشته خدا. یا من رضاه و رضا الرحمن، کسی که رضایت او رضایت خدای مهربان است. چی حالا صدا میکنی خدا رو؟ بعد میگه بگید که قلبی لقلبکم سلم و امری لامرکم متبع، هم قلب من دل من با شماست، هم دست و جان و مال و عمل و همه هستی من در جبهه شماست، من بازی نمیکنم، واقعا تو صحنه آمدم. اینو تو زیارتنامه ها ما میخونیم، خطاب به امام حسین، معنیش هم نمیدونم، میخونیم قلبی لقلبکم سلم، قلب من در آشتی با قلب شماست، دوستتون دارم. و امری لامرکم متبع، همه حسی من در این تو این مسیر آماده سرمایه گذاری است، من تو جبهه ضد ظلم و ضد کفرم در طول تاریخ، هر وقتی. این یعنی آشورایی بودن که ما بی‌طرف نیستیم و بی‌طرف نخواهیم بود. آخرین نکته که خدمت دوستان عرض میکنم، با حذف بعضی نکاتی که اونم به نظرم خیلی مهم بود، یادداشت کرده بودم راجع به مسئله امامت و بعضی اشکالاتی که به مسئله علم امام و اینها مطرح بوده، ولی برای که این شعله ها سرد نشه و بالاخره ما هم سهمی از امام حسین ببریم، این آخر نکته هم خواهش میکنم دقیق بفرمایید. سیاست تو منطق امام حسین و تو منطق اهل بیت یه تعبیری دارن، امام حسن مجتبی علیه السلام، که من امام حسن رو از امام حسین واقعا مظلوم تر میدونم، چون میدونی امام حسن امام امام حسین بود، امام حسن امام امام حسین، رهبر امام حسین بوده، و 10 سال تمام سید الشهدا امام حسن رو به عنوان رهبر خودش قبول و پشت سر امام حسن حرکت کرده. یعنی امام حسن از امام حسین در اون دوران مقدم بود به لحاظ همه فضیلت‌هاش. یه تعبیری دارن امام حسن علیه السلام در تعریف سیاست، کسی میاد بهشون میگه آقا سیاست چیه؟ خیلی عبارت تعبیر عجیبی که منطق امام حسن امام حسینه. سأله رجل عن السیاسه، گفت آقا سیاست تو تعریف شماها چیه؟ تو تعریف بقیه ما سیاست یعنی جنگ قدرت، علم قدرت، چگونه به قدرت برسیم و چگونه آن را حفظ کنیم، این تعریف سیاست. سیاست مدرن هم میدونین همینه، اصلا سیاست به اصطلاح مدرن از ماکیاولی به بعد اینجوری تعریف شد که آقا سیاست چه کاری داره با اخلاق؟ سیاست علم قدرته، همونطور که اقتصاد علم ثروته. اقتصاد و سیاست از اخلاق و دین و نمیدونم این حرفا جداست، از عدالت و اینا جداست. امام حسن فرمودن که از نظر ما از سیاست ان ترعا حقوق الله و حقوق الاحیاء و حقوق الاموات. خیلی عبارات عجیبیه اینا، اینا تو بزرگترین کنگره های حقوق بشر در دنیا باید خونده بشه، درست خونده بشه، خواهید دید که بشریت کلاهشو به احترام این عبارات برخواهد داشت، به احترام این جمله ها به پا میخیزن. اونایی که اهل علم و اهل فکر و اهل انصاف باشن در دنیا، متفکر باشن، انسان دوست باشن، هر کس بشر دوست باشه در برابر این جمله امام حسن خضوع میکنه، زانو میزنه، میگه سیاست در نظر ما چیزی نیست جز تأمین حقوق مردم. ان ترعا حقوق الله، رعایت حقوق خدا، که عرض کردم حق الله شما هر جا میبینید ترجمهش کنید به حق کرامت و رشد انسان، حق رشد معنوی، حق داشتن آخرت خوب، چون خدا که نفع و ضرری نداره، و حقوق، و یکی هم حقوق بشر، نه فقط مردمی که زنده هم، حتی بشریتی که تو قبرستون هم، که اکثر بشریت تو قبرستون هم، اقلیتشون تو دنیا هم. می‌فرماد سیاست یعنی رعایت حقوق انسان، حقوق مردم، حتی مردگانشان، احترام به انسان حتی مردش. این سیاست نظر ما اینه، رعایت حقوق خدا و حقوق خلق، یعنی محورش حقه. بعد فرمود امام حسن که فاما حقوق الله فاداء ما طلب و الاجتناب اما نهى. حقوق الله رعایت فرمان الهی است که برای رشد ماست، اما حقوق بشری، حقوق مردم، حقوق بشر، هی ان تقوم بواجبک، این که تو قیام کنی به وظیفه و تکلیف خودت، اونا که صاحب قدرت و ثروتن، اختیارات دارن. نحو اخوانک، در برابر برادرانت، یعنی مردم برادر تو هستن، همه رو برادر و خواهر خودت ببینی. و این عبارت این چقدر زیباست، ولا تتأخر عن خدمت امتک، هیچ وقت خدمت به مردم رو تأخیر نندازی. اگر الان میتونی خدمتی بکنی به مردم، همین الان انجام بده، نگو فردا. فرمودن سیاست تو منطقه ما، امام حسن مجتبی صلی الله علیه و آله فرمودن سیاست تو منطقه ما، منطقه حسین، منطقه علوی اینه، منطقه پیغمبر اینه. لا تتأخر عن خدمت امتک، لحظه ای تأخیر نندازی تو خدمت به خلق و کمک کردن به انسان ها. بعد و ان تخلص لولی الامر ما اخلص لامته و ترفع عقیرتک فی وجهه اذا حاد عن الطریق السوی، به حکومت کمک کنی تا وقتی که در مسیر خداست، در مسیر عدالت داره تلاش خودشو در حد توانش انجام میده، و از اون لحظه ای که میبینی از مسیر دارن خارج میشن، ترفع عقیرتک فی وجهه، رو در روشون بایستی و با صدای بلند اعتراض و انتقاد بکنی، نهی از منکر کنی. فرمودن سیاست تو منطقه ما اینه. خیلی اینا عبارات زیباییه، اینا هر کدوم از جمله ها مبنای یک فلسفه سیاسیه. بعد فرمودن که حتی راجع به انسانهایی که در این دنیا نیستن، دستشون کوتاهه، باید حقوق و کرامت و حرمت اونا حفظ بشه. چجوری؟ ان تذکر خیراتهم، خوبیاشون رو بگید، از بدیاشون اونایی که رفتن صحبت نکن، چون نمیتونن از خودشون دفاع کنن. و تتقاضا عن مساوئهم، از بدیهای شخصیشون چشم‌پوشی کنید، ندیده بگیرید. فان لهم ربا يحاسبهم، حسابشون با خداست، حساب و حساب کتاب اونا رو بذارید با خدا، دیگه راجع به اونا شما بحث و قضاوت نکنید. البته اونایی که جنایت های مثلا حقوق شخصی بوده، نه اونایی که ظلم های کردن. یه اشاره میخوام به این مسئله روز و مدعی بکنم، عرضمو تمام بکنم، چون این مسئله امروز ماست. حالا که این بحث روشن شده، من با افراط و تفریط راجع به مسئله روزه و مدعی اینا مخالفم. یه وقتی یک اختیارات مطلق به هر کس، هر روزخانی، هر مدعی، هر نوع عزاداری بدی، هر دسته هیئتی، هر کس هر جور دلش میخواد از خودش چیز دریاره، روش اختراع کنه، جمله بسازه، عبارت در بیاره. یه وقتی هم شروع کنیم به منفی بافی و تخریب و هر نوع کلا زیر سوال بردن مدعی و روزخانی و اینا، هر دوش غلطه. باید یک حد تعادلی رو داشت. مدعی و روزخانی و عزاداری اگر نبود، شور حسینی و فرهنگ عاشورا و فرهنگ جهاد و شهادت، اینو بدونید، توی توده مردم باقی نمیموند. تو بدترین شرایط همینجوری نگردشتیم، چون هیچ رسانه‌ای در اختیار نبوده. بنابراین اصل مدعی و روزخانی و عزاداری کاملا بایستی ازش حمایت بشه و اصلاح بشه. اما از اون طرف این چیزایی که من چند تا مثالای آقای مطهری زده روی بعضی روزه های دروغ و مشهور، من حالا از قول ایشون دارم میگم که بعد فردا نگن ایشون آمد فلانی یه حرف رو زد دیگه، آقای مطهری گفته دیگه، حالا آقای مطهری حرفاش سنده و یه نوع مرجعیت فکری برای نظام و جامعه ما داره. ایشون بعضی از روزه های مشهور رو تو کتاب آسیب شناسی هم چیز عاشورا برید دوستان ببینن حتما، ذکر کرده که میگه اصلا اینا کلا دروغه، هیچ سند دینی برای اینا وجود نداره، هیچ سند تاریخی وجود نداره و تحریف مسلم لفظی است. یه عده‌ای چون هدف میگن تو ذهنشون که هدف وسیله رو توجیه میکنه با شعاری که آقا اینا عزت دین تعظیم شعائر شور حسینی است میسازن. مثالی که ایشون میزنه تحریفات لفظی به ایمان، تحریفات لفظی، یکی اون قضیه که داستان عروسی قاسم، ایشون میگه کلا این قضیه هیچ سندی نداره، عروسی حضرت قاسم در قضیه کربلا اینا، میگه اصلا اولین بار که یه حرف زده شده از زمان کتاب روزه مرحوم ملا حسین کاشفی است و به این صراحت هم اگر نبوده از زمان قاجار یه چیزایی اضافه کردن، یه مجلس عروسی مفصلی درست شده که داماد ناکام و نمیدونم عروس ناکام و از این حرفا. داستان فاطمه صغرا، فاطمه کوچک در مدینه که مرغی خبر کربلا رو برد براش. داستان اون دختر فلج یهودی که یه مرغی یه قطره از خون ابا عبدالله رو برد و این قطره خون چکید به بدن این دختر فلج یهودی و شفا پیدا کرد. داستان حضور لیلا در کربلا که حسین بهش گفت، امام حسین بهش گفتن که شما برو یه خیمه جداگونه بزن، موهاتو پریشون کن، گریه کن، و یه شعری هم نسبت میده به امام حسین، شعر عجیب غریب که اصلا در شأن ایشون نیست. آمدن اسرا به کربلا در اربعین، اربعین اول، و ملاقات امام سجاد علیه السلام با جابر که ایشون که اصلا هم چیزی وجود نداره تو اسناد ما. بله اصل زیارت جابر و عطیه بوده اما بقیهش نه. داستان شیر و فزه که متاسفانه در کافی هم نقل شده روایتی براش، که اینم من اینجا عرض بکنم بعضی روایتی که توی کتابای روایت ما هست هیچ کس ادعا نکرد این روایت همه سند و دلالت و موضوعش درسته. متاسفانه یه اتفاقی که قبلا یه کسی می‌خواست حدیث نقل کنه باید اجازه می‌گرفت از استاد، یا دوره‌های می‌گذرون درایه و روایت و رجال و همه اینا رو می‌دید، یک متخصصی می‌شد در تفسیر روایت و انتخاب روایت. بعد تازه استاد وقتی که می‌دید این آدم قدرت اجتهاد داره در نقل روایت و معنا کردن، ترجمه کردن روایت کار آسونی نیست، روایت رو در کنار هم گذاشتن با قرآن تطبیق دادن خیلی نکارش اینا اجتهاده. یه زمان یک کسی سالها پیش استاد تلمذ میکرد، سختی میکشید، آخرش استاد مثلا از بین 20 تا شاگردش به دو نفر اجازه نقل حدیث میداد، اونم نمیگفت هر حدیثی که دلت بخواد نقل کن، شما برید ببینید تو اجازه نامه های علمای ما، میگفت شما از طرف من اجازه داری این 12 تا حدیث رو نقل کنی. اینجوری بود. متاسفانه بعد دیگه صنعت چاپ اومده همینطور همه رو ریخته تو دست و بالا، همه هم که مجتهد اجتهاد سر خود این دارن تو مسائل دین و اینا همه مجتهدیم. شد حالا هر کسی دست میکنه توی کتابا یه آیه یه روایتی چیزی برمیداره، هر جور هر وقت دلش میخواد میخونه و هر جور دلش میخواد معنا میکنه اینا. مثلا این که بله یه شیری شبا میامد توی کربلا، بعدن معلوم شد اون شیر علی ابن ابی طالب بوده، به شکل شیر میامده. و از اینا مهمتر وقت یک عبارتی نقل میکنه از مرحوم حاجی نوری که میگه که چیزی که گفتنش حرام است که اینا دروغه، که مصداق دروغ بارزه و تهمت به اهل بیت و تحریف قضیه است. ایشون میگه که چیزی که گفتنش حرام است شنیدنش هم حرام است. یعنی اگه کسانی پای چنین این نوع مدعایی و روزخانی و عزاداری پاشن بشینن مشارکت کنن، اینا به تعبیر حاجی نوری، مرحوم حاجی نوری میگه که اینا مصداق سماعون للکذب هستن، کمک کردن. چون وقتی تو میشنویم کمک میکنی به نشر این مطلب و پای چنین روزه نشستن هم حرامه. و بعد اشاره به این تمام این نوحه هایی که توش ذلته، نمیدونم نوجوان اکبر من مادرش مضطره، امام شعری که نسبت میدونم به زبان حال امام حسین، افسوس که مادری ندارم فرزند و برادری ندارم. یعنی امام حسین تو کربلا آمده گیر افتاده، نمیدونسته حالا گیر کرده تو کربلا، ناراحت مثلا از اینکه مادرم چرا اینجا نیست، آخه این کار یا یه رزمنده معمولی مثلا تو جبهه، مامانم تو جبهه نیست الان اینجا من تنها موندم. اینو نسبت دادن به سید الشهدا، روزه هایی که توش التماس آب، گدایی زندگی، ذلت، پشیمانی، استغاثه، ای خاک کربلا من مادر ندارم تو مادری کن، آخ از تشنگی مردم به من رحم کنید، اینا نیست تو، نمیخوره با سید الشهدایی که شما میبینید تو روایات این عبارات ازش نقل شده. امام حسین اینه، موسی بن جعفر علیه السلام نقل میکنه، میگه حسین ابن علی پدر ما حسین ابن علی در شب عاشورا، دقت کنید عبارات حسین ایناست، هر روزه و مدداهی و عزاداری باید با اینا تناسب داشته باشه. میگه حسین، موسی بن جعفر میفرمان که جد ما حسین سلام الله علیه در شب عاشورا اصحابش رو جمع کرد، تمام عزت و قدرت، گفت ان جميع ما طلعت عليه الشمس في مشارق الارض ومغاربها بحرها وبرها سهلها وجبلها عند ولي من اولياء الله واهل المعرفه بحق الله كفي الذلال. خیلی جمله زیباییه. گفت میدونید همه اون چه که خورشید بر آن میتابد، همه دنیا، نه زندگی چهار روزه گوشه یک شهری با یه ملک و خونه شخصی کوچیک، نه همش، امام حسین فرمود همه اون چه که خورشید بر آن میتابد در مشارق و مغارب از شرق تا غرب همه جهان، خشکی و دریا، کوه و دره، پیش یک ولی از اولیاء الله، تازه چه برسه به خود امام حسین، پیش یه مؤمن حقیقی و پیش اهل معرفت، کسی که اهل معرفته، آدم با معرفت، معرفت به خدا، به حق الله، فرمودن به حق خدا سوگند که چیزی بیش از یک سایه نیست، یه سایه که میگذره، سایه اصلا حقیقتی نداره، سایه امر عرضی و موقتیه، فرمودن این دنیا با همه چیزش یه سایه موقت بیشتر نیست. بعد این فرمودن که الا حرون، عبارت گوش کنین، الا حرون ید او هاده اللما و تل اهلها، آزاده این نیست که این تهمونده غذایی که لای دندون گیر کرده این زباله رو بندازه پیش اهلش. لمازه این وقتی غذا میخورید چیزی او تا آشغال غذا لای دندون گیر میکنه به اون میگن لمازه. امام حسین میگه کل این دنیا با همه قدرت و ثروت و شوکتش یه لمازه است، آشغال غذاست. فرمود الا حرون، آیا آزاده این نیست که این آشغال رو بندازه لأهلها، جلوی اهلش پرت کنین جلوی اینا زندگی رو تو دنیا. لیس لانفسکم ثمن الا الجنه، شما بهایی ندارید جز بهشت، هیچ چیز با شما برابری نمیکنه، ارزشش، ارزش شما رو نداره الا بهشت. خود رو بعد فرمودن فلا تبیعوها بغیرها، خود رو جز به بهشت به هیچ چیز نفروشید تو دنیا. بعد عبارت امام حسین اینجوری، انه من رضی من الله بالدنیا فقد رضی بالخسیس، هر کس حاضر شد خدا را معامله بکنه با کل دنیا، رضای خدا و اطاعتش با کل دنیا معامله بکنه، راضی شده به یه چیز پستی، یه معامله احمقانه کرده، یه سفیهه. حالا این تفکر حسینه، این تفکر امام حسینه، که بعدم رو کرد به اصحابش گفت هیچ کس فردا رو با رو در وایسی کشته نشه، فردا همه ما کشته خواهیم شد، هیچ کس با رو در وایسی اینجا نمونه، من هیچ کس رو نه مجبور میکنم نه با تعارف رو در بایستیم کسی فردا اینجا نمونه، برید. که بلند شدن اونا صحبت کردن که چرا داری ما رو بیرون میکنی، چرا ما حق نداریم که کنار تو کشته بشیم، چرا نباید خون ما با خون تو مخلوط بشه، چرا ما رو داری بیرون میکنی، چرا داری ما رو بیرون میکنی. که بلند شدن دیدید رجزاشون رو، که اگر هزار بار زنده بشم تکه تکه بشم، دوباره زنده بشم تکه تکه بشم، تو رو رها نخواهم کرد، اگر دوباره اختیار رو به من بدن، حق انتخاب به من بدن، من تو رو و کشته شدن در کنار تو رو انتخاب میکنم. اینا تفکر امام حسینه. امام حسین فرمودن ان خداوند معالی الامور، چیزای بلند و بالا و یعنی طبع بلند اینا رو دوست داره، یبغض سفسافها، خدا کارای پست رو دوست نداره. امام حسین از هر چیز پستی متنفره، صریحا این عبارت سید الشهدا است، فرمودن هر کاری که توش پستی است، توش ذلت، توش روح گدایی است، روح ذلت و حرص، این از ما دوره. این هیهات من الذله که میگن یعنی همه نوع ذلت از ما دوره. بعد فرمودن سبقت العالمین الی المعالی، و من تو این مسیر مسابقه برای چیزای بلند، ارزش‌های بلند، من از همه جلوترم. و این عبارتو که حالا اینا رو دیگه زیاد شین من ان الحیات فی موتکم قاهرین و الموت فی حیاتکم مقهورین. زندگی در مرگ با عزت است و مرگ در زندگی توأم با ذلت. الموت اولا من رکوب العار، مرگ از ذلت بالاتر است. سعمزی و ما فی الموت عار علی الفتا، به زودی کشته خواهم شد و این بزرگترین افتخار است، هیچ شکستی توش نیست. موت فی عزن خیر من حیات فی ذل، مرگ با عزت برتر است و شرف دارد با در زندگی پست، زندگی زیر سایه ظلم. و کسی که امام حسینه که تو جوانیش وقتی که یک نوجوانی بود ابوذر رو داشتن تبیید میکردن، ابوذری که مظهر انقلابیگری و شجاعت پیش ما، امام حسین در حضی که داره روسی میکنه خداحافظی میکنه با ابوذر که ابوذر تبیید میشه به ربزه، امام حسین به ابوذر عبارتی که گفتن اینه که امو جان استعذ بالله من الجزع، به خدا پناه ببر، نبادا جزع کنی، ناله کنی، نبادا ناله کنی، از خودت ضعف نشون بدی. خب آدمی که تو نوجوانی به ابوذر که خودش قهرمان مقاومته به ابوذر میگه که مبادا ضعف نشون بدی، وقت ایشون خودش میاد 30 سال بعد تو کربلا این حرفا. این هم نکته ای که باید بهش حتما توجه بکنیم، با تعادل، نه افراط و نه تفرید. خب من عذرخواهی میکنم بحثم طول کشید و امیدواریم که انشالله عزاداری همه ما مقبول باشه. صلوات بر رسول.